سیدی شماره 11 جین ایر.
آیا به راستی می خواهید با من ازدواج کنید؟ آیا به راستی به من عشق می ورزید؟ آیا صادقانه می خواهید که همسرتان باشم؟
بله، و اگر احتیاجی به سوگند باشد، تا قانع شوی سوگند می خورم.
بنابراین آقا، با شما ازدواج می کنم.
همسر کوچولوی من،
ادوارد عزیز،
بیا در آغوشم تا تو را تنگ در آغوشم بفشرم. وانگاه با صدای زنگداری در حالی که با گونه‌اش گونه‌ام را نوازش می‌داد اضافه کرد: مرا خوشبخت کن، تو را خوشبخت خواهم کرد. سپس اضافه کرد: خداوند مرا ببخشد و نمی‌خواهم در آنچه که خداوند مقدر کرده دخالت کنم، ولی او متعلق به من است و حفظش خواهم کرد و اجازه نمی‌دهم هیچ کس دخالت کند.
هیچ کس مانع ازدواج ما نخواهد شد. هیچ کس اجازه نخواهد داشت در زندگی ما دخالت کند.
سپس مکرر در مکرر پرسید: خوشحالی جین؟ و مکرر در مکرر جوابش دادم:
بله.
و زیر لب گفت: تنها خواهد بود، تنها خواهد بود. آیا او را تنها بیار و ناراحت نیافتم؟ آیا از او مراقبت و مواظبت نکردم؟ آیا او را تنها گذاردم؟ آیا در قلب من عشق نیست؟ اینها در پیشگاه خداوند آشکار است. میدانم خالق مهربان من میداند که چه میکنم. در برابر دادگاه الهی من پاک و منزه هستم. فقط در برابر انسانها مقصر شناخته میشوم، ولی بر آن فائق خواهم آمد.
اما چه بر شب گذشت؟ ماه دیگر نمیتابید و ما در تاریکی مطلق قرار گرفتیم. دیگر نمی توانستم چهره اربابم را ببینم، هرچند که بسیار به من نزدیک بود و درختان شاه بلوط کجا رفته و پنهان شده بودند. آسمان می قرید و باد در میان درختان زوزه می کشید و به شدت ما را تکان می داد. آقای روچستر گفت:
باید به داخل عمارت برویم، هوا تغییر کرده است و لا می توانستیم تا صبح اینجا بنشینیم.
فکر کردم: من هم می توانم با تو بمانم. اما به ناگاه برقی و تندری در میان ابرها جهید و ترجیح دادم چشمهای وحشت زده‌ام را روی شانه روچستر پنهان کنم. باران به سرعت باریدن گرفت و ما دوان دوان به طرف عمارت رفتیم، ولی قبل از آن که در آستانه در قرار بگیریم کمی خیس شدیم. او در راهروی عمارت شال مرا از دوشم برداشت و قطرات آب را از روی موهایم پراکند. در این هنگام خانم فیرفاکس از اتاقش خارج شد. نه من و نه روچستر متوجه او نشده بودیم. چراغ روشن بود و ساعت دیواری ساعت 12 شب را اعلام داشت. او گفت: عجله کن، لباسهای خیس شدهت را بیرون بیاور و قبل از آن که بروی شب بخیر محبوب من. بوسه های چندی از من گرفت و وقتی سر بلند کردم تا او را ببینم، متوجه چهره رنگ پریده متحیر و خشک بیوه مهربان شدم. تنها به او لبخند زده و از پله ها بالا رفتم. فکر کردم بهتر از توضیح ماجرا را برای زمان دیگری بگذارم. تنها زمانی که به اتاقم رسیدم احساس کردم که ممکن است او از دیدن این صحنه دچار سوء تفاهم شده باشد. اما شادی و خوشی همه چیز را تحت شعاع خود قرار داده بود و با آنکه باران، رعد و برق و طوفان غوغا می کرد، به هیچ روی احساس وحشت و نگرانی نمی کردم. آقای روچستر سه بار به پشت در اتاق من آمد تا مطمئن شود که وحشت نکرده ام و راحت هستم. صبح هنگام پیش از آن که از بستر بیرون بیایم، عادل کوچولو دوان دوان به اتاق من آمد تا بگوید درخت شاه بلوطی که در انتهای باغ است، بر اثر صاعقه شکسته است و نیمی از آن شکاف برداشته است. بخش 24، صفحه 299. در حالی که از بستر خود برخاسته و لباس می پوشیدم، در این فکر بودم که آیا ماجرای شب گذشته حقیقت داشت یا رویایی بیش نبود؟ تا زمانی که آقای روچستر را نمی دیدم و بار دیگر آن کلمات شیرین عشق و قولی را که داده بود نمی شنیدم، نمی توانستم از واقعیت ماجرای دیشب اطمینان حاصل کنم. وقتی به سرعت پایین رفته و به راه را رسیدم، از اینکه پس از آن طوفان و رعد و برق شب گذشته صبح روشن ماه جوان را می دیدم متعجب نشدم. و از میان پنجره باز هوای تازه و نسیم دلچسب احساس کردم. وقتی خوشحال هستم، طبیعت هم میبایست خوشحال باشد. یک زن فقیر با پسر کوچکش با چهره‌های رنگ پریده و غمگین به طرف ساختمان میآمدند و من به سرعت به طبقه پایین دویده و همه پولی را که در کیفم بود 3 یا 4 شلینگ به آنها دادم. کم یا زیاد آنان نیز میبایست در شادی من شرکت میکردند. قارقار کلاغ‌ها، آوای پرندگان در گوشم به زمزمه زیباترین ترانه ها بود و قلبم را از شادی به تپش می آورد. خانم فیرفاکس پس از آن که از پنجره نگاهی به بیرون افکند با چهره غمگین و خوش گفت: دوشیزه ایر، صبحانه میل دارید؟ دوچار تعجب شدم. در طول صرف صبحانه او کاملا آرام بود و رفتار سرد و بیروحی داشت، اما نمیخواستم او را بفریبم، بلکه میبایست بمانم تا اربابم به او توضیح بدهد. تا آنجا که میتوانستم غذا خوردم و سپس با عجله به طبقه بالا رفته و مشاهده کردم که آدل از کلاس درسش خارج میشود.
کجا میدوی؟ اکنون وقت درس است؟ آقای روچستر مرا به بخش مستخدمین فرستاده است. آقای روچستر کجا هستند؟
در حالی که به اتاقی که از آنجا خارج می شد اشاره می کرد گفت:
اینجا.
و من داخل اتاق شده و او را در آنجا یافتم. گفت: بیا و به من صبح بخیر بگو. من با خوشحالی به او نزدیک شدم و تنها کلام ادا نکرد، بلکه با من دست داد و سپس در آغوشم کشید و مرا بوسید. یک چنین رفتاری طبیعی به نظر می رسید و چقدر دلپذیر بود که این چنین مرا دوست می داشت و این چنین به من توجه می کرد. گفت: جین، شاد و خندان و زیبا شده ای. واقعا امروز صبح زیبا شده ای. آیا این همان کوچولوی رنگ پریده است؟ آیا او چاشنی زندگی من است؟ آیا این چهره روشن دخترانه با آن گونه های چالدار و لبهای سرخ و موهای نرم ابریشمین و آن چشم های روشن و براق میشی جین ایر است؟ پرانتز، خواننده عزیز، من چشم هایی سبز دارم و شما به خاطر این اشتباه باید ببخشید. فکر می کنم در نظر او همه چیز رنگ تازه‌ای گرفته بود. پرانتز بسته.
بله آقا، این جین ایر است.
او اضافه کرد: به زودی جین روچستر خواهی شد، ظرف 4 هفته آینده، نه یک روز بیشتر. آیا می شنوی؟ نه یک روز بیشتر.
می شنیدم و نمی توانستم کاملا درک کنم. این کلام مرا به خلجان می کشید. احساس و عباراتی را که به من می گفت قدرتمندتر از آن بود که مرا خوشحال کند، بلکه در من احساس گنگی و گیجی ایجاد می کرد و تقریبا وحشت می کردم.
تو سرخ بودی و حال رنگ پریده شده ای، تو را چه می شود؟
برای اینکه شما مرا با نام جدیدی خواندید، جین روچستر، و این نام برای من ناآشناست.
گفت: بله خانم روچستر، خانم روچستر جوان، عروس فیرفاکس روچستر، تو در نظرم زیبا هستی و دارای همان زیبایی هستی که قلبم به دنبال اوست، ظریف و آسمانی.
من رشد نکرده و غیر جذاب هستم. شما در رویا هستید آقا، و یا مرا به تمسخر گرفته اید. به خاطر خدا مرا ریشخند نکنید.
او ادامه داد: همه جهان را وادار می کنم تا به زیبایی تو اعتراف کنند. حالان که من به شدت احساس استراب و نگرانی می کردم، زیرا فکر می کردم که خود را فریب می دهد و یا می خواهد مرا بفریبد. من جین عزیزم را در ساتن سفید می پوشانم و گلهای سرخ بر موهایش می گذارم و بهترین تورهای سر و گرانترین آنها را بر سرش می افکنم. آن وقت مرا نخواهی شناخت آقا، و دیگر همان جین ایر شما نخواهم بود، بلکه میمونی هستم در لباس دلقک ها، زاغی کبودم با پرهای آریتی. یک روز چشم باز می کنند و متوجه می شوند که من آن تجسم رویایی نیستم. آقا، همانطور که می دانید من شما را زیبا نمی خوانم، ولی شما را بسیار دوست دارم. بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید، بیشتر از آنچه که بخواهم به شما دلخوشی بدهم، به من دلخوشی ندهید. او بیان که به جملات یسامیز من توجه کند، همان لحن خود را دنبال کرد. در همین روزها تو را در کالسکه می نشانم و به میلکوت می برم و تو در آنجا برای خودت لباس انتخاب کن. گفتم که می خواهیم ظرف 4 هفته آینده ازدواج کنیم. مراسم زناشویی در کلیسای نزدیک امارت در کمال سادگی برگزار خواهد شد. وانگاه یک سر به شهر می رویم. پس از اقامتی کوتاه در شهر، آن وقت محبوبم و گنجینه‌ام را به شهری در نزدیکی خورشید می‌برم، به تابستان‌های فرانسه و دشت‌های ایتالیا، و او باید از آنچه که در داستان‌های قدیمی خوانده و از آنچه که جدید و امروزی است دیدار کند. او باید طعم زندگی در شهرهای مختلف را بچشد و می‌بایست با مقایسه خود با دیگران ارزش واقعی خود را دریابد.
می‌توانم سفر کنم؟ و براستی همراه با شما آقا؟
تو باید از پاریس، روم و ناپل، فلورانس، ونیز و وین دیدار کنی و همه نقاطی را که من در تنهایی و سرگردانی دیدم همراه با تو در آسایش و خوشی ببینم. هر جا که اسب متوقف شد و هر کجا که تو خسته شدی همانجا میمانیم. به مدت 10 سال در سراسر اروپا چون نیمه دیوانه‌ای، آکنده از خشم، نفرت و بیزاری، همانند سایر همراهانم سرگردان بودم و حال می‌خواهم دوباره آن شهرها را با خوشی، آرامش، همراه با یک فرشته زیر پا بگذارم. وقتی او مرا فرشته خواند، خندیدم و گفتم من فرشته نیستم و تا پایان عمرم نیز فرشته نخواهم بود. من با همه این مشخصات باقی خواهم ماند. آقای روچستر، نباید نه از من انتظار آسمانی بودن را داشته باشید و نه توان فرشته بودن را. شما نمی توانید بیش از آنچه که هستم انتظار داشته باشید، همانطور که من نمی توانم از شما انتظار داشته باشم.
تو از من چه انتظاری داری؟
برای مدت کوتاهی احساسات شما به همین ترتیب خواهد گذشت که البته این مدت خیلی کوتاه است و سپس به تدریج از من سرد می شوید و سپس به دیگران تمایل پیدا می کنید و آنگاه نسبت به من نامهربان و خشک می شوید و من برای آن که بتوانم شما را راضی و خوشنود کنم با مشکلات بسیاری مواجه خواهم شد. اما وقتی به دقت در من نگریستید و آنچه را که هستم باز شناختید، آنگاه چه بسا که مرا دوست داشته باشید. دوست داشته باشید و نمیگویم به من عشق بورزید. فکر میکنم این شور و هیجان بیش از 6 ماه به درازا نینجامد و شاید هم کمتر. در کتابهایی که توسط مردها نوشته شده، خواندم که پرشورترین و احساساتی ترین شوهرها نیز زمانی احساساتشان فرو می نشیند. ولی به هر حال مایل نیستم به عنوان یک دوست یا یک همراه هیچگاه از چشم ارباب عزیزم فرو افتم.
از چشم من فرو افتی؟ وان وقت دوباره دوستت خواهم داشت. من تو را دوباره دوست خواهم داشت و دوباره دوست خواهم داشت و میگویم که تنها تو را دوست ندارم، بلکه به تو عشق می‌ورزم، بلکه تو را می‌پرستم با کمال وجود برای همیشه.
آقا، شما دمدمی مزاج و تنوع طلب نیستید؟
نسبت به زنانی که تنها زیبایی صورت دارند و با زیبایی چهرهشان مرا جذب می‌کنند، آنگاه که در میابم آنان نه روح دارند و نه قلب، و آنگاه که دریچه وجودشان به رویم باز میشود و برایم حقارت، خردپایی و سطحی بودن آنان آشکار میشود، بسیار خشن و بیرحم و گاه شرور هستم، اما در برابر چشم‌های بینا، زبان گویا، روح آتشین و شخصیت انعطاف پذیری که خم می شود ولی نمی شکند و بالاخره روحی که پایدار، صبور و احترام برانگیز است، همواره ملایم و صادق هستم.
آیا تا کنون با چنین شخصیتی مواجه شده اید؟ آیا تا کنون چنین فردیتی را دوست داشته اید؟
بله، همکنون به یک چنین شخصیتی عشق می ورزم.
اما پیش از من چه؟ آیا به راستی من در استانداردها و معیارهای دشوار شما جایگزین می شوم؟
تا کنون کسی را مانند تو ندیدم، جین. تو مرا راضی و خوشنود می کنی. دقیقاً فراتر از معیارهای من هستی و تو سرور و ارباب منی. تو به نظر مطیع و فرمانبردار هستی و من آن نرمی و انعطاف پذیری تو را دوست دارم. من شیفته تو هستم. شیفته شدن و مغلوب شدن در برابر تو شیرین تر و دلپذیرتر از آن است که بتوانم توصیف کنم. و مغلوب تو شدن دارای جادویی است که فاتح شدن نمیتواند آن شیرین کامی را داشته باشد. جین، به چه چیز لبخند میزنی؟ آن چهره توصیف نشدنی تو چه معنایی دارد؟
داشتم فکر میکردم، پرانتز، مرا به خاطر نوع اندیشهی که به مغزم راه یافته است میبخشید، ولی این اندیشیدن غیر ارادی بوده است. پرانتز بسته. داشتم به معشوقه های هرکول و سامسون فکر میکردم.
تو معشوق آنان بودی؟ تو کوچولوی شیطان؟
آرام باش آقا، شما هم اکنون خیلی عاقلانه صحبت نمی کنید. هیچ یک از آن دو نیز عاقلانه رفتار نکردند. به هر حال آنان ازدواج کردند و آنان در مورد مهربانی شوهرانشان تردیدی نداشتند. زیرا شوهرانشان همین گونه که شما از من خواستگاری می کنید از آنان خواستگاری کردند. نمی دانم، یک سال دیگر نیز با همین شیوه رفتار خواهید کرد؟ می توانم از شما درخواستی بکنم که چندان آسان و خوشایند نیست؟
همین حالا بخواه. خواهش می کنم. هرچه می خواهی همین حالا بگو.
بله، درخواست من در حقیقت مربوط به همین حالاست.
سخن بگو، ولی قول بده که دیگر در چهرت آن لبخند ظاهر نشود، چرا که در آن صورت احساس حماقت می کنم.
ابداً، تنها از شما می خواهم که بر سر من تاجی از گل سرخ نگذارید و اگر ممکن است قیتانی طلایی بر روی جعبه دستمال نصب کنید.
بسیار خوب، دستور انجام این کار را می دهم و اجرای این درخواست را برای بعد موکول می کنم. اما شما هنوز از من چیزی نخواسته اید. بگو چه درخواستی داری؟
خب، این محبت را نسبت به من دارید که کنجکاوی مرا ارضا کنید. زیرا یک نکته وجود دارد که مرا سخت برانگیخته است.
او مضطرب به نظر می رسید و با شتاب پرسید:
چیه؟
کنجکاوی تقاضای خطرناکی است و این که گفتم درخواست تو را اجرا خواهم کرد بدان معنا نیست که کنجکاوی تو را نیز ارضا خواهم کرد.
اما در اجابت این درخواست هیچ خطری وجود ندارد آقا.
بگو جین. اما آرزو می کردم به جای آن که در مورد من تحقیق کنی، نیمی از همه داراییم را می خواستی.
ای خشایار شاه بزرگ و بخشنده، با نیمی از ثروت شما می خواهم چه کنم؟ فکر می کنید من یهودی هستم که می خواهم روی زمین سرمایه گذاری کنم؟ تنها می خواهم که محرم شما باشم و رازهایتان را از من پنهان نکنید. و اگر به راستی دریچه قلبتان را بر روی من گشوده اید، چیزی را از من پنهان نخواهید کرد؟
تو را به دنیای رازهای خیش که شایسته گفتن باشد خوش آمد می گویم. اما به خاطر خدا از من پرسشی نکنید که موجب آزردگی خودت شود. برای مسموم شدن اشتیاق نشان نده و هوا را کاملا از اختیار آدم خارج نکن.
چرا نه آقا؟ آیا همین چند دسته پیش نبود که می گفتید چقدر مغلوب شدن و چقدر شیفته من شدن دلپذیر است؟ آیا فکر می کنید که با اعتراف گرفتن از شما و به دست آوردن اطلاعات شما را مورد سرزنش قرار می دهم؟
من جرأت آن را دارم که تسلیم تو شوم، حتی اگر زیر پا لهم سازی و یا تحسین کنی.
خب، حال آنچه می خواهی بگو. واقعا بگویم؟ در حال حاضر تا چه حد خشک و جدی به نظر می رسید؟ ابروان شما به ضخامت انگشتانم شده است و پیشانی شما حالتی عجیب به خود گرفته است. فکر می کنم این چهره ازدواج کرده شما باشد. اینطور نیست؟
هر طور به نظر می رسم، به خاطر مسیح بگو از من چه می خواهی دخترک؟
حال شما پرخشونت و جدی به نظر می رسید و من خشونت را بیش از چاپلوسی دوست دارم و ترجیح می دهم که دخترک باشم تا فرشته. آنچه که می خواهم این است که چرا این رنج ها را متحمل شدید تا مرا متقاعد سازید که می خواهید با دوشیزه اینگرام ازدواج کنید؟
سوال و کنجکاوی تو درباره همین موضوع بود؟ خدا رو شکر، سوال خطرناکی نیست.
حال ابروان در همگیر خوردهش باز شد. نگاهی با لبخند به طرف من انداخت و سپس به موهایم دست نوازش کشید. آنچنان که گویی از وی رفع خطر شده باشد، ابراز خوشحالی می کرد و گفت:
فکر می کردم باید اعتراف کنم، حتی اگر کمی تو را خشمگین سازم، و می دانم که وقتی خشمگین می شوی چه روح آتشینی می شوی. زیرا که شب گذشته وقتی که علیه تقدیر شورش کرده بودی، در زیر نور ماه می دیدم که چگونه سرخ شده ای و تو دیشب گفتی که از نظر سطح برابر و در حد من هستی و در حقیقت این تو بودی که به من اظهار تمایل کردی.
همینطور است، اما آنگاه که احساس کردم شما نیز به من علاقه‌مند هستید اظهار تمایل کردم. اما این چه ارتباطی به دوشیزه اینگرام دارد؟
بله، دوشیزه اینگرام را از این جهت انتخاب کردم با این آرزو که تو را به همان شدت دیوانواری که دوست دارم به سوی خود جذب کنم و به همان شدت شیفته من شوی. می دانستم که برای رسیدن به این مقصود حسادت بهترین وسیله خواهد بود.
عالی است، اما شما اشتباه کردید و اصلا باهوش نیستید. سر انگشت کوچک من از شما باهوشتر است و این عمل کرد بسیار نادرست و خجالت آور بود. آیا شما به احساسات دوشیزه اینگرام فکر نکردید؟
احساسات او بر روی غرور خیش و نیاز به فروتنی دیگران متمرکز شده است. آیا جین نسبت به او حسادت ورزیدی؟
آقای روچستر، مهم نیست. این موضوعی نیست که دانستن آن مورد توجه و علاقه شما باشد. ولی فکر نمی کنید دوشیزه اینگرام از این پیروزی غیر صادقانه شما متأثر شود؟ آیا او احساس نمی کند در این میان واسطه قرار گرفته شده و رها شده است؟
امکان ندارد از این موضوع ناراحت شود. وقتی به شما میگویم که چگونه برخلاف نظر شما مرا ترک گفت، نظر شما درباره او تغییر خواهد کرد. احساساتی را که او به من نشان میداد در ظرف چند لحظه خاموش و سرد گردید.
آقای روچستر، شما دارای افکار و برنامه ریزی های غریبی هستید و فکر میکنم در ذات و اصالت شما ناخالصی وجود داشته باشد.
ذات و اصالت من هیچگاه جهت نگرفته است و فکر می‌کنم به طور انحرافی رشد کرده باشد.
یک بار دیگر با یکدیگر جدی سخن بگوییم. آیا می‌توانم مطمئن باشم که به آن صورت که دوشیزه اینگرام را واسطه قرار دادید، مرا نیز واسطه دستیابی به کس دیگری قرار نمی‌دهید؟
دختر کوچولوی من، این چه حرفی است؟ در این دنیا موجود دیگری وجود ندارد که به اندازه تو دوستش داشته باشم، زیرا می دانم که در این جهان کس دیگری این احساس پاک و صادقانه ای را که تو به من داری نخواهد داشت و این احساس توست که در من جاری می باشد. جین، به محبت و عشق تو اعتقاد دارم.
لبهایم را روی دستش که بر شانه ام گذارده بود لغزاندم. به راستی دوستش داشتم بیشتر از آنچه که بتوانم بگویم و بیشتر از آنچه که کلمات قدرت بیان آن را داشته باشند می پرستیدمش. سپس گفت: خب، حالا از من چیز دیگری بخوا. این بار نوبت من است که با خوشحالی سؤال تو را پاسخ گویم.
لطفاً تصمیم خودتان را در مورد ازدواج با من با خانم فیرفاکس در میان بگذارید. او شب گذشته من و شما را در راه رو دید و دچار حیرتی شدید شد. لطفاً پیش از آن که او را دوباره ببینم با او صحبت کنید. از اینکه زنی مهربان چون خانم فیرفاکس درباره من قضاوت نادرست بکند ناراحت می شدم.
جواب داد: به اتاقت برو و کلاهت را بردار. تصمیم دارم با هم به میلکوت برویم و تا تو برای حرکت آماده شوی من خانم فیرفاکس را آگاه می سازم. شاید فکر می کند که در قمار عشق بازنده شده ای.
فکر می کنم تصور او این است که من جایگاه و موقع خودم و شما را فراموش کردم آقا.
جایگاه؟ موقع؟ جایگاه تو در قلب من و برگردن آن کسانی است که به تو از حال به بعد توهین و بی احترامی کنند. حال برو و خود را آماده کن.
به زودی لباس پوشیده و منتظر ماندم. همین که متوجه شدم که آقای روچستر از نزد خانم فیرفاکس از اتاق نشیمن خارج شد، به سرعت به طرف اتاق نشیمن رفتم. بانوی پیر ظاهراً سرگرم خواندن سهمیه ی هر صبحگاهی خود از کتاب مقدس بوده که آقای روچستر نیایش وی را قطع کرده بود. انجیل وی باز بود و عینکش بر روی انجیل قرار داشت و انجیل نخوانده باقی مانده بود. نگاهش بر روی دیوار سفید مقابل دوخته شده بود، حالت و چهرش نشان از بهتی عظیم می داد و حاکی از آن بود که در وجودش جوش و خروشی عظیم برپا شده است. با ورود من از جای برخاست، سعی کرد لبخندی بزند و چند کلمه قالب گرفته تبریک را بگوید، ولی لبخندش محو شد و کلماتش نیمه تمام ماند. او عینک را به چشم گذاشت، انجیل را بست و صندلی‌اش را از میز عقب کشید. او بدین صورت آغاز سخن کرد: احساس غریبی دارم. واقعا نمی‌دانم به شما دوشیز ایر چه بگویم. به من نخندید، ولی او همین 5 دقیقه پیش واقعا اینجا آمد و گفت تا 1 ماه دیگر شما همسر او خواهید بود. جواب دادم: او نیز همین جمله را به من گفت.
بله، او گفته است. اما آیا شما به او اعتقاد دارید؟ آیا او را به عنوان همسر پذیرفته اید؟
بله.
با تردید و حیرت در من نگریست. هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم. او مرد مغرور و خودخواهی است. همه روچسترها این چنین بودند. ولاقل پدرش خیلی پول دوست بود. او نیز هیچگاه دست و دلبازی نکرده و مراقب خرج کردنهایش بوده است. او واقعا قصد دارد با شما ازدواج کند؟
او این طور گفت.
خانم فیرفاکس از سر تا پای مرا ورانداز کرد و از چشمانش خواندم که در من آن زیبایی و فریبندگی را نیافت تا بتواند معمای ازدواج آقای روچستر با من را حل کند. او ادامه داد: از عهده من ساقط است، اما تردیدی نیست که می‌خواهد با شما ازدواج کند، چون خود شما میگویید. چطور این موضوع مطرح شده نمیدانم و نمیتوانم بگویم. برابری در موقعیت و ثروت در این مورد یک رکن اساسی است و برتر از همه تفاوت سنی حدود 20 سال برای شما وجود دارد. او تقریبا میتواند پدر شما باشد.
خانم فیرفاکس، واقعا اینطور نیست. او شباهتی به یک پدر یا پدر من ندارد. در صورتی که ما را با هم ببینند، ممکن نیست فکر کنند که او پدر من است. آقای روچستر جوان به نظر می رسد، به مانند یک جوان 25 ساله.
خانم فیرفاکس پرسید: واقعاً به خاطر عشق است که می خواهید ازدواج کنید؟
من به راستی از بی‌تفاوتی و سوء ظن وی افسرده شده بودم و در گوشه های چشمم اشک جمع شده بود. پیرزن ادامه داد:
متاسفم که شما را افسرده کردم، اما شما خیلی جوان هستید و شناختی از مردها ندارید. امیدوار بودم که از شما مراقبت کنم. هر چیزی که می درخشد طلا نیست و هر گردی گردو نیست و وحشت از آن دارم اختلافاتی وجود داشته باشد که نه شما و نه من انتظار آن را نداشته باشیم.
گفتم چرا؟ آیا من یک هیولا هستم؟ آیا این امکان وجود ندارد که آقای روچستر واقعا به من عشق بورزد؟
نه، اشتباه می کنید. شما بسیار خوب و بسیار قابل احترام هستید و به جرأت می توانم بگویم که آقای روچستر از شما خوششان می آید. من همیشه فکر می کردم که شما ناز پرورده آقای روچستر هستید. مواردی بوده که به خاطر شما دچار زحمت شده ام، چون مشاهده کردم که او توجه خاصی به شما دارد و کوشیده ام تا از شما مراقبت کنم. می دانم از این صحبتهای من ممکن است دچار ناراحتی شوید و شاید نسبت به شما گناه کرده باشم، ولی بسیار نجیب و با شخصیت هستید و احتیاجی به محافظت نداشتید.